صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علوا وهو خلق لا يضاهى وصف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة بحث ما در این جلسات در رابطه با دعاهایی بود که در زیارت عاشورا آمده عرض کردیم زیارت نامه هایی که ما داریم ضمن این که توش اظهار سلام و محبت به ائمه معصومین هست ضمن این که اظهار براءت از دشمنان اونها هست در ضمن دعا در ضمن زیارت یک سلسله دعاهایی هم هست که این دعاها توضیحش پیامهای تربیتی دارد به عنوان مثال شما زیارت امین الله رو نگاه کنید که امام سجاد علیه السلام در کنار قبر جدشون امیر المؤمن علیه السلام قرائت کردند این زیارت چند تا سلام بیشتر نداره ولی عمدش دعاست، اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک. خود این زیارت ارزشمند عاشورا هم که هم از امام صادق علیه السلام هم از امام باقر علیه السلام سندش به ما رسیده و این زیارت تو منابع کهن ما مثل کامل الزیارات ابن قولوی و مثل مصباح المتهجد شیخ طوسی آمده، در کامل الزیارات ابن قولوی که استاد شیخ مفید هست زیارت رو آورده، مصباح المتهجد شیخ طوسی هم آورده. البته تفاوتایی با هم داره متن این دو زیارت، منتها اصل این زیارت ارزشمند از اون امام بزرگوار، از اون دو امام بزرگوار، امام صادق و امام باقر علیه السلام نقل شده. آثار و برکات زیادی هم از این زیارت ظاهر شده. حالا فرصت نیست، بحث ما هم این بحث نیست، آثار و برکات زیادی علمای ما، بزرگان ما، شخصیت‌های ما، حتی دارد که بعضی از علما و بزرگان مثل شیخ انصاری هم صبح هم عصر زیارت عاشورا رو قرائت می‌کردند. خب عرض کردیم که چند تا دعا در زیارت عاشورا اومده که توضیحش و تبیینش پیام‌های تربیتی خوبی برای ما داره. یکی از این دعاها اینه، میگیم اللهم اجعلنی فی مقامی هازا ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفره. من این دعا رو امروز خدمت شما توضیح بدم. اللهم اجعلنی فی مقامی هازا، یعنی خدایا حالا که من توی این مقام قرار گرفتم، کدوم مقام؟ مقام زائر حسین بودن، مقام زیارت امام حسین خوندن. ببینید خداوند تبارک و تعالی به ابا عبدالله مقام داده، اکرم مقامک، ما هم میگیم اکرمنی بک، خدایا ما رو به خاطر حسین بمون مقام بده، به خاطر ابا عبدالله بمون جایگاه بده. حالا منی که زائر حسینم، منی که پیرو ابا عبدالله هستم، اللهم اجعلنی فی مقامی هازا، خدایا توقع من اینه حالا که تو این مقام قرار گرفتم، حسین رو تو بالا بردی، زیر قبهش شفا قرار دادی، در خاکش شفا قرار دادی، زیر قبهش اجابت دعا قرار دادی، امامت رو در نسلش قرار دادی، زیارتش رو مطابق زیارت خودت تو عرش قرار دادی، هزاران فرشته دور قبرش طواف میکنن، کسی بره قبرش زیارت کنه برگرده جز عمرش محسوب نمیشه. حالا که تو این حسین رو انقدر بالا بردی، حرارتی بهش داری تو دلها که این حرارت سرد نمیشه، اللهم اجعلنی فی مقامی هازا، خدایا حالا که تو این مقام قرار گرفتم، من سه تا درخواست از تو دارم، ان تناله منک صلوات و رحمت و مغفره. خوب دقت کنید، خدایا من از تو میخوام یکی درود، صلوات به معنای درود، صلوات و رحمت، یکی هم رحمت و مغفره، یکی هم مغفرت. ببینید تو زیارت عاشورا این دعا رو میکنیم، خدایا حالا که من زائر حسینم، دلم میخواد رحمت تو شاملم بشه، مغفرت تو شاملم بشه و صلوات و درود تو شاملم بشه. اللهم اجعلنی فی مقامی هازا ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفره. البته شما میدانید خدا دو جور رحمت داره، یه رحمت عمومی دارد که به همه موجودات داده، بسم الله الرحمن الرحیم، هم رحمان هم رحیم از اوصاف خداست، ارحم الراحمین از اوصاف خداست. یه رحمت عام داره خدا که به همه داده، همینقدر که حیات داده، سلامت داده، نعمت داده، رزق داده، روزی داده، این رحمت عام. یک رحمت خاصی دارد خداوند که این طبیعتاً شامل همه کس نمیشه، رحمت خاص شرایطی دارد، رحمت خاص ضوابطی دارد. حالا من امروز یه چند تا از این شرایطشو براتون عرض میکنم، ببینیم ما چه کار کنیم که رحمت الهی شاملمون بشه، لطف الهی، عنایت الهی. ببینید آقا، یکی از اوصاف خدا ارحم الراحمینه. حدیث هم داریم کسی 7 مرتبه تو دعاش بگه یا ارحم الراحمین، یا سرشو به سجده بذاره 7 مرتبه بگه یا ارحم الراحمین، خدا خطاب میکنه انا ارحم الراحمین، سل حاجتک، من ارحم الراحمینم، بپرس چه کار داری. این و در بعضی از نقلا داریم اگر کسی روزی 100 مرتبه صفت یا رحیم بگه، یا صفت یا رحیم که از اوصاف الهی است، خلق خوب پیدا میکنه، مهربان میشه. وقتی انسان زیاد گفت یا رحیم یا رحیم، خودش هم رحم پیدا میکنه. یا ارحم الراحمین، شما نگاه کنید انبیای الهی یکی از اوصافی که خدا رو باش میخواندن همین بود، ارحم الراحمین. حالا خدایی که خودش تو قرآن میفرماید عذابی اصیب و بهی من اشا، عذاب من به همه نمیرسه. عذاب خدا شامل یه گروه هایی میشه، تو قرآن هم آمده خداوند رحمت داره، مغفرت داره، بخشش داره، عفو داره. عذاب من شامل یه عده‌ای میشه. اما و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من همه قابلیت دارن از رحمت من استفاده کن. شما ببینید باران وقتی میاد، شما اگه خودت بخوای کوچه رو بشویی 20 متر 30 متر خیلی آب بریزی ممکنه بشوی، ولی وقتی یه باران شدید میاد تمام خیابون، کوچه، جوی، پشت بام، این رحمت خود بارانم یکی از مظاهر رحمته. و لذا میفرماید عذابی اصیب و بهی من اشا، عذاب من به هر که بخوام میرسه، شاید خیلی ها رو بخشیدم. اما و رحمتی و سعت کل شی، رحمت من شامل همگان میشه، شامل همه مردم، همه قابلیت دارن، صلاحیت دارن که از رحمت گسترده من استفاده کنند. خب حالا سوال، ما چه کنیم رحمت خدا شاملمون میشه؟ آقا شما تو اول دعای کمیل چی میگید؟ اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی. این از قرآن گرفته شده، تمام این دعاهای ما انعکاس آیات قرآن. اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی. خیلی جالب، حالا وقت نیست من عرض کنم، اول دعای کمیل حدود 10 از صفات خدا رو میگیم. اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی، اول رحمتش رو میگیم، به قدرتک التی قهرت بها کل شی، به قوتک، به نورک، به وجهک. خدا رو قسم میدیم به قوتش، به قدرتش، به وجهش، به نورش، به رحمتش، که چی بگیم. اصل دعای کمیل شروعش با اوصاف خداست. اللهم انی اسألک، خدایا از تو میخوام، به رحمتت که خیلی گسترده است، به قدرتت قهرت بها کل شی، بر همه چیز قادره، به قوتت، به نورت. اینا رو میگیم تا بگیم حالا اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. وقتی میخوایم دعا کنیم اول اوصاف خدا رو میگیم. خب تو اوصاف خدا که قوت هست، قدرت هست، از چی شروع میکنیم تو دعای کمیل؟ از رحمت. اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت کل شی. اون وقت آقا خدایی که رحمتش انقدر گسترده است، 114 مرتبه تو قرآن رحمان و رحیم آمده، 16 مرتبه تو سوره مریم فقط صفت رحمت آمده، بسم الله الرحمن الرحیم ذکر و رحمت ربک زکریا، این همه رحمت اگه شامل آدم نشه این خیلی محرومیته، این خیلی ضعفه. مثل اینکه همه شهر بارون بباره آدم یه قطره آب بهش نخوره، این معلومه دیگه این خیلی مستوره، خیلی مسدوده، خیلی حجاب داره، این تو زیر زمین خوابیده بوده، پاشده آمده بیرون دیده بارون تموم شده، همینجا هم سیل را افتاده، یه قطره آب بهش نخوره. ولذا اگر کسی با این گستردگی رحمت بهره‌مند نشه این خیلی محرومیته. خب سوال، چه چیزایی باعث میشه رحمت خدا شامل ما بشه؟ ما که تو زیارت عاشورا میگیم اللهم انی اسألک، خدایا ما از تو میخوایم اللهم اجعلنی فی مقامی هازا، خدایا من که تو این مقام قرار گرفتم، نوکر ابا عبدالله، زائر ابا عبدالله، روزه خونه ابا عبدالله، روزه برای امام حسین میگیرم، اللهم اجعلنی فی مقامی هازا، خدایا به خاطر این مقام به من چی بده؟ اللهم اجعلنی فی مقامی هازا ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفره. خب چه کنیم این سه تا شاملمون باشه؟ البته مغفرت یعنی آمرزش، رحمت یعنی لطف خدا، صلوات الهی یعنی درود و تأیید خدا. این سه تا فرقش با همینه، صلوات و رحمت و مغفره، آدم آمرزیده میشه، پاک میشه، بعد خدا بهش رحمت میده، بعد صلوات و درود الهی. میدونید درود الهی چقدر مهمه؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خدا به کی درود میفرسته؟ به پیامبرش. در قرآن کریم میفرماید اونایی که تو مصیبت ها صبر میکنن، اولئک علیهم صلوات من ربهم. خدا به صابرا درود میفرسته، خدا به پیامبرش درود میفرسته. حالا تو زیارت عاشورا از خدا میخوایم به ما هم صلوات و رحمت و اگه این دعا مستجاب بشه آقا آدم بهشتیه، چون هم مغفرت هم رحمت هم درود الهی، چی از این بهتر؟ خب سوال چه کنیم این رحمت شاملمون بشه؟ خوب دقت کنید، من چند تا آیه قرآن بخوانم و حدیث راهاشو براتون بگم. یکی از اون راهها، قرآن میفرماید نماز، اهمیت به نماز، اقیمو الصلاح، نماز رو برپا کنید، نماز رو اقامه کنید تا رحمت خدا شامل شما بشود. یه روز اینجا گفتم به نظرم که اقامه نماز به این معناست که انسان نماز رو با توجه برپا کنه، نه فقط بخوانه. چون ما نماز، هر نمازی نماز اقامه نیست، نمازی اقامه است که در جلوی فحشا و منکر بیسته. اقیمو الصلا، یقیمون الصلا، مقیم الصلا، نماز رو برپا کنید. در حدیث داریم بنده وقتی به سجده میره، اگه بدونه چقدر خدا بهش لطف میکنه، سر از سجده بر نمیداره. حدیث داریم لو یعلم العبد، اگه بنده بدونه وقتی سرش رو میذاره به سجده چقدر خدا داره بهش لطف میکنه. چون میدونید بالاترین حالت نماز سجده است. شما اگر تو قرآن هم دیده باشید خیلی جا سجده رو بر قیام مقدم کرده، میفرماید والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، تو سوره فرقان. آدم اول قیام میکنه بعد سجده، ولی اینی که در اینجا سجده رو بر قیام مقدم کرده به خاطر اهمیتشه. والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما. چرا میفرماید سجدن و قیاما؟ در صورتی که باید طبق روال عادی باشه قیامن و سجد، و اول آدم میسته بعد سجده میکنه. این میخواد بفرماید اهمیت سجده و اهمیت در واقع اینی که انسان سر به خاک بگذاره در مقابل خدا، سجدن و قیام. حالا لذا تو قرآن کریم خیلی از اوقات وقتی میخواد بگه نماز، نمیفرماید نماز، میفرماید راکعون، ساجدون. چرا سراغ رکوع و سجدش رفته؟ شما ببینید وقتی صفات مؤمن رو میخواد بشماره تو قرآن خیلی جاها، الراکعون، الساجدون، یعنی به جای اینکه بفرماید که مثلا نماز میخونن، میفرماید رکوع میکنن، سجده، به جای اینکه کلشو بگه جزءشو میگه. چون رکوع و سجده مهمترین ارکان نمازه، میان این دوتا با سجده مهمترینشه. و لذا فرمود اگر عبد بداند چقدر در سجده ثواب هست، به این زودی سر از سجده بر نمیداره. مثل بعضی ها مثل که منقار کلاغ زمین میزنن به این سرعت، در صورتی که ما تو روایاتمون خیلی تأکید شده بر سجده طولانی. رسول گرامی اسلام به افراد مختلفی فرمود، فرمود اگه میخواید بهشت همسایه من باشید، سجده های نمازتون رو طولانی کنید، سجده های نماز. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، همه شهدا، مرحوم شیخ عباس شیرازی که شهید شد، ایشون از شخصیت هایی بود که به شهادت رسید در این بعد از انقلاب و نهضت اسلامی، ایشون آقای فاکر نقل میکرد، آقای فاکر که نماینده مشهد بودی وقتی جزء جامعه مدرسین، این جریانی که عرض میکنم یک کتابی آقا چاپ شده به نام روزنه های از غیب، کتاب خیلی خوبیه. این کتاب رو حضرت آیت الله خرازی نوشته که الان اقامه نماز در فیضیه دارند، ایشون این کتاب رو نوشته. کتاب همش هم داستانه، همش قصه است، قصه های حقیقی و واقعی از علمای فعلی، اکثرش از علمای فعلی است، از حضرت آیت الله احمدی میانجی، از آقای اسد مهدی روحانیه، از بعضی آقایون که الان در قید حیاتن، از حضرت آیت الله ازمای بهجت، از حضرت آیت الله ازمای زنجانی، همه اینا رو ایشون هم خب متخلقی است. کتابم کتاب بسیار خوبی است، جمکران چاپ کرده به نام روزنه های از غیب. ایشون این قصه رو تو اون کتاب آورده، میگه که آقای فاکر به من گفتن من مرحوم شیخ عباس شیرازی رو خواب دیدم، شهید شیرازی رو تو مکه خواب دیدم، دیدم کنار خانه خدا این شهید بزرگوار ایستاده. از این سوال کردم چه خبر تو اون عالم، چه خبر، چی اونجا خیلی کارو تسهیل میکنه، چی دلت میخواد؟ آیا آدم سوال چی دلت میخواد؟ گفت ایشون فرمودن ای کاش یه قدری بیشتر نماز خوانده بودیم، با اینکه ایشون اهل نماز بوده، ای کاش به جای غذا خوردن هم نماز خوانده بودیم. خب اون متوجه شد اونجا که غذا هرچی خورد رفت، اما نماز از صلات و نور. حضرت مریم هم وقتی مادر حضرت عیسی سلام الله علیه ازشون سوال کرد مادر میخوای برگردی؟ گفت بله برگردم نماز بخوانم بندگی. لذا شما نگاه کنید عباداتی که ما داریم غالبا اول اسلام نیامده، مثلا روزه نمیگرفتن اول مسلمان ها. تو مکه 13 سال روزه نبوده، روزه تو مدینه تشریع شده، زکات تو مدینه اومده. کسایی که تو مکه مسلمان شدن و از دنیا رفتن خیلی از عبارات ها اصلا نبوده، خمس نبوده، زکات نبوده، روزه نبوده، جهاد نبوده، حتی حرمت بعضی از چیزا تو مدینه مثل شراب تو مکه نیامده حرمتش. اما تنها عبادتی که از ابتدای اسلام تود بوده است همین بحث نماز هست، اهمیت نماز هست. و لذاست که شما ملاحظه می فرمایید که شخصیت های بزرگ ما، انبیای ما، ائمه بزرگوار ما همیشه نسبت به این، شما ببینید یا بنی اقم الصلاه، لقمان به پسرش، یا بنی نقطه آغاز نصیحت لقمان اقم الصلاه، ابراهیم زن و بچهشو میاره تو سرزمین مکه، خدایا نمیگم اینا آب میخوان نون میخوان، آب و نون بالاخره پیدا میشه، چی میخوان؟ اینها مقیم الصلاه، خدایا کار کن اینا نمازو برپا کنن. بچه کوچیک با زنش آورد تو سرزمین مکه گذاشت مقیم الصلاه. و حضرت عیسی علی نبی نا و آله و علیه السلام وقتی خودشو تو گهواره معرفی میکند، انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا وقتی خودشو معرفی میکند میفرماید یکی از خصوصیات من این است که نماز رو برپا میکنم. تو گهواره خیلی آقا اهمیت بدید، مخصوصا حالا اینا که اهل جلسه ما هستن همه اهل نمازن، من اینو میگم به گوش مردم برسه، همه بشنون، جوونا، دانشجوها، اینایی که گاهی تو خوابگاه‌های دانشجویی نسبت به نماز صبح بی توجهی میکنه، جوانه تا 12 شب یک نیمه شب نشسته مطالعه میکنه و صبح نمازش قضا میشه، بدانند که بالاخره نورانیتشون، درسشون، تحصیلشون، موفقیت‌هاشون در پرتو اهمیت به این مسئله نمازه. مراسف یه مقداری کاهلی تو نماز تو نوجوانا و جوانا زیاده، خیلی هم خانواده‌ها میگن و از ما هم زیاد سوال میکنن، راهش هم آقا تندی و برخورد و اینها نیست. به هر حال هر کسی گاهی از من سوال میکنن راهش چیه، میگم آقا این مثل میموند که شما بگید مریضم چی بخورم، ما مریضی چیه، نمیشه مریضم چی من که نمیتونم یه نسخه برای همه بنویسم، هیچ پزشکی نسخه برای همه نمینویسه، یه دارو ممکنه برایش تشدید بیماری کنه، زخم معده داشته باشه نتونه این دارو رو بخوره، بیمار باید متخصص ببیندش برایش دارو تجویز کنه. در مورد جوانان و جوانان هر کدوم یه قلقی دارن، یه جوان ممکنه با مثلا تشر حساب ببره، یکی با محبت حساب ببره، فرق میکنه. یکی ممکنه شما باباش بهش بگه اثر کنه، یکی ممکنه مامانش بهش بگه اثر کنه، یکی ممکنه هر دو هم بهش بگن لجبازی کنه، اصلا نماز رو بذاره کنار، دوستش بهش بگه، داییش بهش بگه، خیلی فرق میکنه. روش ها با هم متفاوته، چون اخلاق ها و روحیه های بچه ها با هم یکی نیست، و لذا هم توصیه شده تو مسائل تربیتی مقایسه نکنید بچه ها رو. پسر خالت نمازش اول وقت ترک نمیشه، حالا اون یه پسر خاله است، نه یه پسر خاله. تو اینو چون وقتی یه مریض رو میخوای معالجه کنی بهش نمیگی آقا پسرمو زخم معده نداره، اون نداره، این داره، حالا باید چه کارش کرد؟ این که دلیل نمیشه که پسرمو سرطان نداره، خب این داره، باید چه کارش؟ ولذا جوانها و نوجوانها رو خود نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و ائمه معصومین علیهم السلام هم روششون همین بود. ببینید آقا، بسیاری از اینا که به نماز بی توجهن از روی انکار نیست، انکار نیست، قبول نداشته باشه نیست، از روی تنبلیست، کاهلیست، گاهی لجاجته، گاهی سستیه، و لذا باید شیوه های مختلفی رو آدم اتخاذ کنه که اهمیت و جایگاه نماز در بین جوانها و نوجوانها، خانواده ها. آقا مکرر شما الان تو همین شهر قم، تهران، مشهد روزه زیاده، الان تو همین خیابون ببینید شما شاید 50 جا 100 جا روزه های زنون است. دلیلش همینه، همه در خونه ها پرچم، روزه هم غالبا مثلا بعد از ظهر یه رو 20 دقیقه به اذان تمام میشه. مکرر دیدیم خانم ها میشینن اذان میشه، نماز وقتش میگذره، صحبت کردن و میوه خوردن و تا نیم ساعت بعد از آن از خونه میان بیرون. بابا همه این آقا اومدن تو خونه و روزه و مدداهی و مصیبت و همه اینا برای هستش که اشهد و انکه اقد اقمت الصلاه. هر روزه‌ای که خانوما دور هم میشنن یا آقایون فرق نمیکنه، اگه به اول وقت نماز خورد و نماز اقامه نشد، اون روزه هدفش تحقق پیدا نکرده، هدفش، تأثیرش در واقع تأثیر اونگونه که باید باشه نیست. این خیلی بده که مکرر انسان میبینه روزه های خانگی آقا میره، مدعا هم میره، تمام میشه، خانوما نشستن دور هم، نیم ساعت، سه ربع، 40 دقیقه از اذان میگذره، بابا همه این روزه ها و همه این قیل و قال ها برای همین مسئله اقامه نماز و اهمیت به نماز بود. یه بار همینجا عرض کردم در روایت داریم نماز سه جور پاسخ بهش داده میشه: رزوان، رزوان، عفو، غفران. گاهی نماز رزوان من الله، گاهی غفران من الله، گاهی هم دارد که عفو من الله. در حدیث داریم نمازی که اول وقت خوانده بشه رزوانه. یکی از اساتید حدیث رو اینطور معنا میکرد، میفرمود یعنی نماز اول وقت هم ثواب خودشو داره، هم یه جایزه ویژه. الان گاهی مثلا اعلام میکنن آقا تا این تاریخ کسی مالیات بده 20% میبخشن مثلا بهش، تا این تاریخ، از این تاریخ بگذره اون 20% رو دیگه نمیبخشیم، اونم باید بدید. اگر از اون تاریخ دوم هم گذشت یه جریمه هم باید بدید. سه جوره: تا یه تاریخ 20% تخفیفه، تا یه تاریخ تخفیفه نیست، از یه تاریخی بگذره جریمه هم هست. ایشون میفرمود نماز اول وقت هم ثواب خودشو داره، هم یه جایزه. وسط وقت فقط ثواب خودشو داره، آخر وقت ثواب خودشو هم نداره، از اون راندمانش یه مقداری پایین تره. لذا در روایتی دارد وجود مقدس امام معصوم این آیه شریفه فویل للمسلین رو معنا کردن، فویل للمسلین، وای بر اون نمازگذاری که تو نمازش سهو میکنه. امام معصوم فرمود منظور از این سهو اینه که از اول وقت غفلت میکنه، یعنی غافل بودن از اول وقت و غافل بودن از آغاز وقت. خیلی آقا اهمیت داده بشه، مخصوصا آقا به نماز آی جماعت. یکی از اشکالاتی که در بین ماها هست تو مهمانی ها، تو رفت آمد ها، تو مسافرت ها، فرودگاه، جاهای مختلفی که میریم، گاهی بین راه ماشین وای میسه، قطار وای میسه، میایم پایین تهران میخوایم بریم نماز صبح، ظهر، میریم تو نمازخانه ها، میبینی یه وقت 100 نفر وایسادیم فرا داریم نماز میخونیم. این کار خوبی نیست آقا. شما وقتی این آقا رو میشناسی، متدینه، مؤمنه، ازش هم فسق آشکار ندیدی، پا منبری هم بوده، حمد و سورش هم درسته، وایس جلو اقتدا کنن مردم. گاهی انسان میبینه روحانی هم تو جمع هست، گاهی میبینه اون آقام تنها وایساده، مردم هم تنها وایسادن، و این به اصطلاح جماعتی که این همه ثواب برش مترتبه. 20 نفر توی خانه مهمانید، یه شب شب نشینی هستید، موقع نماز میشه، یکی از اینایی که حالا حمد و سورش، حالا لازم نیست حمد و سورش، حمد و سوره عرض میکنم که فلان قاری بین المللی باشد، که نه، انقدری که غلط نداره صحیح میخونه، که غالبا پیدا میشه تو جمع فامیل دو سه نفر اینطوری، فسق آشکارم نداره. آقا جون عدالت تو نماز، اولا هر کسی وایساد جلو حمد و سورش درست بود، یه استغفر الله ربی و اتوب الیه گفت، میشه بهش اقتدا کنی، یه استغفار قبل از نماز میشه اقتدا کنی، چون وقتی استغفار کرد دیگه میشه عادل، استغفر الله ربی و اتوب الیه الله اکبر. این فرادا خوانده نشه، این وهنه. خیلی جاها من دیدم این برنامه رو، گاهی میبینید چند تا عرض میکنم معلمن، روحانیان، عالم هم هستن، گاهی می تک وایسادن نماز خونه نماز میخونن، تو مسافرت ها مخصوصا عرض میکنن. این یکی از راههایی که باعث میشه رحمت خدا شامل انسان بشه. فرمود نماز پایه های رحمت رو و باران رحمت رو بر عبد میباراند. خب دوم، اینا داریم راههای رحمت رو میگیم، عزیزایی که دیر رسیدید این زیارت عاشورا این دعا رو معنا میکنیم که خدایا ما از تو سه چیز میخواییم، صلواتون و رحمتون و مغفره، هم مغفرت میخواییم هم رحمت میخواییم هم درود الهی. چه کنیم شاملمون باشه؟ قرآن کریم میفرماید لولا تستغفرون لعلکم ترحمون، این آیه رو هم خوب گوش بدید، لولا تستغفرون لعلکم ترحمون، چرا استغفار نمیکنید تا رحمت خدا شاملتون بشه؟ استغفار زیادم آقا باعث میشه انسان رحمت شاملش بشه. همین لفظی هم که انسان بگه بالاخره اثری دارد، استغفر الله ربی و اتوب الیه. رسول خدا تو بعضی نقلا دارد 100 مرتبه استغفار میکرد، میفرمود دل آدم زنگار میگیره. پیغمبر معصومه، پیغمبر گرامی اسلام معصومه، ولی بالاخره تو همین جامعه داره زندگی میکنه دیگه، تو خیابون میاد، تو کوچه میاد، با خانمش میشینه حرف میزنه، با بچه حرف میزنه. لذا بالاخره یه آدمی هر چقدر هم خودش بالا باشه، وقتی بین عرف جامعه قرار میگیره، گاهی احساس میکنه شاید اون مقام عالی و اون جایگاه عالی که داره به خاطر بعضی از گفتگوها و رفت آمدها لطمه میخوره. ولذا حضرت میفرمود من روزی 100 مرتبه تو بعضی نقلا، بعضی نقلا 70 مرتبه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. این کلمه ارزشمند استغفار که قرآن کریم میفرماید یکی از راه‌های برخورداری از رحمت الهی است. ببینید آقا، اینی که در منابع روایی ما، در آیات ما، در توصیه‌های معصومین علیهم السلام این همه توصیه و تأکید بر استغفار و توبه و مغفرت و انابه و بازگشت، و چقدر قرآن تأکید میکنه، چقدر قرآن دعا کردن و اینها شده برای اینکه بنده رها نشه. آقا خصوصیت دنیا اینه، اولا دنیا وقتی ما میگیم، یه چیزی من اینجا خدمت شما عرض کنم، به قول یکی از اساتید ما میفرمود حضرت علی علیه السلام که میفرمود یا دنیا غری غیری، دنیا برو من با تو کار ندارم، سه طلاقت کردم، معناش این نیست که غذا نمیخورد، با خانوادش ارتباط نداشت، مسئولیت نداشت، نه، حضرت امیر در خلافتش وقتی با شمشیر وارد بصره شد و جریان بصره رو آرام کرد، چون سپاه جمل اول حمله کردن به بصره، بصره رو آرام کرد، وارد بیت المال شد، اونجا فرمود یا دنیا قری غیری. دنیا آقا به تعبیر قرآن کریم، دنیا عبارت از این نعمتایی که تو دنیاست نیست. امیرالمومنین وقتی میفرماید یا دنیا قری غیری، هم خلافت میکنه، هم جنگ میکنه، هم غذا میخوره، هم زندگی میکنه، هم با اولادش حرف میزنه، اینا که دنیا نیست که. کسی نعمت خدا رو استفاده نکنه. خود خدا تو قرآن میفرماید دنیا به معنای طبیعت نیست. اینو دقت کنید، دنیا به معنای طبیعت نیست. اگه گفت به دنیا وابسته نشو، نه یعنی تفریح نرو، نه یعنی زیر درخت ننشین، نه یعنی کوه نرو، نه یعنی غذا نخور. دنیا خودش خودشو معرفی کرده تو قرآن کریم. قرآن میفرماید دنیا تفاخره، الهاکم و تکاثر. دنیا منه، من برم درس بخونم که عیب نداره، این دنیا نیست. اما اگه گفتم درس من، لقب من، عنوان من، کلاس من، یکی از نکاتی که باید توجه بشه این که اگر رحمت الهی میخواد انسان شاملش بشه، وابستگی به دنیا نداشته باشه، معصیت در دنیا نکنه. و استغفار، لولا تستغفرون لعلکم ترحمون. خب این دو تا راه که گفتم، یکی اقامه نماز، یکی استغفار زیاد باعث میشه. اگر تو زیارت عاشورا میگید خدا ما از تو میخوایم صلواتون و رحمتون و مغفره، هم ببخشیمون، هم رحم کنی بمون، هم درود، صلواتون و رحمتون و مغفره، سه چیز. راه برخورداری از این سه چیز، یکیش اهمیت به نماز، یکی هم اهمیت به استغفار و توبه، یکی هم خود قرآن در سوره مبارکه می‌فرماید صبر بر مصائب و حوادث. وقتی می‌فرماید شما را امتحان می‌کنیم، شما را آزمایش می‌کنیم، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، آخرش می‌فرماید و بشر الصابرین، هر که صبور باشه بهش بشارت بده. اولئک علیهم صلوات من ربهم، اونایی که صبورن خدا بهشون درود می‌فرسته، خدا بهشون تحیت می‌فرسته. و این صفت صبر صفت بسیار مهمی است. شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. در آستانه اربعین حسینی، ایام زیارتی قبر حضرت ابا عبدالله علیه السلام قرار داریم. انشاءالله خداوند همه زائران حرم ابا عبدالله رو در این روزها سالم، غانم و با زیارت مقبول قرار بدهد و نصیب همه ما هم در چنین ایامی زیارت اون حضرت رو بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خطبه نورانی پیامبر گرامی اسلام که مرحوم شیخ صدوق در ثواب الاعمال پایان کتاب آوردند، مرحوم مجلسی هم در جلد 76 از بهار این خطبه رو نقل کردند، این شبها مورد بحث ما بود. عرض کردیم در این بیان نورانی که از پیامبر اکرم نقل شده، حضرت در مسجد مدینه در آخرین سخنرانی که فرمودند و در نقل دارد جمعیت زیادی در مسجد جمع شده بود، اشاره به آثار و نتایجی از اعمال کردند. بخشی از این خطبه کیفر اعمال رو حضرت فرمودند و بخشی از این خطبه جزا و پاداش اعمال رو ذکر کردند. البته ما همه بخش‌های خطبه رو نرسیدیم این شبها بحث کنیم، ولی سعی کردیم یک قسمت‌هایش رو اشاره کنیم. ضمن این که بعضی از قسمت‌های خطبه در واقع مشترک و مکمل همدیگه است. اونچه که امشب میخوام عرض کنم اشاره است از کلام پیامبر به ثواب عیادت مریض، تشییع جنازه و رسیدگی به امور مردم. قبل از آنی که این فراز رو عرض کنم این نکته رو بگم عزیزان، اسلام یک دین اجتماعی است، یک آیین مهرورزی است، یک دین دوستی و محبت و رأفت و رحمت است. قرآن کریم راجع به مسلمانان و پیروان پیامبر می‌فرماید رحماء بینهم اشداء علی الکفار، در مقابل دشمنها محکمن اما در مقابل خودشون کنار خودشون با هم مهربانند. در یاران حضرت مهدی ارواحنا فدا هم این نقل آمده که دورانی که اون حضرت ظهور میکند یاران ایشون هم اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، در مقابل کافر محکمن اما با همدیگه مهربان و متواضع و دوستند. در حالات خود پیغمبر گرامی اسلام هم قرآن نقل میکند بالمؤمنین رعوف و رحیم، پیغمبر نسبت به مؤمنان رعوف بود، رحیم بود، مهربان بود. این اصل رحمت و مهربانی که ما اگر بخوایم فقط یک جمع‌بندی بکنیم از آیات قرآن تو این زمینه شاید صدها آیه بشه. شما کمتر سوره‌ای پیدا میکنید که درش توصیه به حقوق مردم، انفاق، رعایت آبروی مردم، توصیه به رسیدگی به مردم نشده باشه. از همون اول سوره بقره که خدا شروع میکند هدن للمتقین الذین یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون، چقدر تو قرآن این کلمه ينفقون اومده، چقدر تأکید بر انفاق، رسیدگی، مهربانی، دوستی. انما المؤمنون اخوه، شما ببینید اگر تو این آیه میفرمود مؤمنا با هم دوستن، مؤمنا با هم همساین، مؤمنا با هم رفی، هر چی میفرمود بار برادر رو نداشت. کلمه برادر زیباترین تعبیری است که خدا تو این آیه به کار برد، انما المؤمنون اخوه. اینی که نبی مکرم اسلام به ائمه دین انقدر تاکید داشتن کونو اخوه، متحابین، متواصلین، متراحمین، با هم برادر باشید، به هم رحم کنید، به هم سر بزنید، با هم مهربان باشید. متحابین یعنی به هم محبت کنید، متواصلین به هم صله و رسیدگی کنید، متراحمین به هم رحم کنید. چقدر تأکید ارحمو، رحم کنید به هم، ارحمو من فی الارض، به هر که رو زمینه رحم کنید، به دوستانتون، به همسایه هاتون، به خانواده هاتون. اسلام یک دین اجتماعی است تو همه جوانب. اونی که امشب من میخوام عرض کنم با یه مقدمه کوتاهی اینه، ببینید آقا تو زندگی انسان ناملایمات هست، مریضی، مصیبت، گرفتاری، پیری، کوری، همه دارن این چیزا رو. هیچ کس نیست که از اول تا آخر عمرش رو یک روال باشه. و من نعمرهن و نکس، آدم تو زندگی تصادف داره، هرچی هم علم پیشرفت میکنه، تکنولوژی بالاتر میاد، وقایع بیشتر میشه. مریضی هست، تصادف هست، فقر هست، زندان هست، یتیم هست. نمیشه ما یک جامعه بدون اینها داشته باشیم. هست تو همه جوامع بشری هست. ولذا وقتی پیغمبر گرامی اسلام در حضور اصحابشون فرمودن میدونید بدن شما زکات داره همونطور که مالتون زکات داره، گفتن یا رسول الله زکات بدن چیه؟ فرمود بیماری. وقتی مریض میشید این زکات بدنه. گفتن یا رسول الله، بعضی ناراحت شدن گفتن پس ما کمتر مریض میشیم، نکنه خدا مثلا زکات بدن ما پرداخت نشده. فرمود نه، یه لرزشی هم که یه لحظه میگیرید، گاهی انسان یه لرزشی بهش دست میده، این همون زکات بدن. پاتون به یه سنگی میخوره، میایید بلند شید میافتید، همینقدر. نه اینکه حالا مریضی حتما سرطان و مثلا فرض مریضی های خط، نه، زکات بدن گاهی به یه لرزشه، گاهی به یه پا به سنگ خوردنه، گاهی میبینید پا در میره، گاهی میشکنه، اتفاق میفته. عزیزان، این بحث امشب رو مالا به این جهت عرض میکنم که گاهی گله میکنن بعضی خانواده ها، مثلا خانم خانه میگه حالا که من مریض شدم دیگه شوهرم به من توجه نمیکنه، آقای خانه میگه حالا که من فقیر شدم دیگه زن تحویلم نمیگیره، حالا که مثلا فضع مالیم به هم ریخته، حالا که پام شکسته باید یک سال دو سال ازم پذیرایی کنن، تصادف کردم قطع نخاع شدم. ما خیلی از این مسائل داریم که گاهی محبوبیت ها در حالات عادی است. نه، اینی که اسلام انقدر تأکید دارد بر محبوبیت تو شرایط مختلف، که یکی از اون شرایط بیماری است، که حالا من یه چند جمله امشب راجع به این مسئله میخوام صحبت کنم. ببینید، سه تا تعبیر رسول خدا تو این خطبه داره راجع به بیمار. آقا وظیفه ما راجع به پدر بیمارمون، مادر بیمارمون، همسر بیمارمون، همسایه بیمارمون چیه؟ سه تا تعبیر داره. من این سه تا تعبیر رو بگم، ببینید چقدر اسلام نگاهش به قضایا بلنده و چقدر نگاهش به قضایا از درجه عالی است. تعبیر اول اینه: من قام عند مریض، تو این روایت پیغمبر تو آخرین خطبهش آمده، یوما و لیلا، کسی که یه شبانه روز کنار یه مریضی بمانه، مادرش مریضه یه شبانه روز پیشش میمانه، پدرش مریضه، همسرش مریضه، من قام عند مریض یوما و لیلا چی میشه؟ ببینید روایتو: بعثه الله مع ابراهیم الخلیل، خدا ای رو با حضرت ابراهیم مشهور میکنه. شما میدانید ابراهیم یه پیامبر به اصطلاح ویژه خداست، امت پیامبریست که پدر من و شماست، پدر جسمی ما حضرت آدمه، پدر معنوی ما حضرت ابراهیمه. قرآن تو آیات قرآن حضرت ابراهیم اب و پدر معنوی جامعه خطاب شده. ابراهیم شخصیتی است که خدای تبارک و تعالی توی قرآن کریم، دیشب هم عرض کردم، 25 دعا ازش نقل کرده و شخصیتی است که به عنوان یک پیامبر ویژه دو بار تو قرآن حضرت ابراهیم اسوه حسنه معرفی شده. ما کلمه اسوه حسنه درباره دو تا پیغمبر داریم، یکی راجع به رسول خدا داریم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یکی هم راجع به لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یکی راجع به رسول خداست، یکی هم راجع به حضرت ابراهیم، که دو مرتبه این تعبیر اسوه حسنه آمده. حالا کسی که یک شبانه روز پیش مریضی تحمل کنه، بالاخره مریض ناله داره، درد داره، بیخوابی داره، بفرمایید کم حوصلگی داره، دارو میخواد، زحمت داره، ملافه عوض کردن داره، تحمل کند، بعثه الله مع ابراهیم الخلیل، خدا او رو با ابراهیم پیامبر محشور میکنه. یه دو نفر اومدن آقا با هم مدینه، این قصه رو گوش بدید، این روایت تو روایات اومده، به نظرم تو وسائل شیعه باشه اگر اشتباه نکنم، آمدن مدینه دو تا رفیق برن زیارت، یکیشون مریض شد، مریض سخت، این رفیق دوم دیگه نتونست بره زیارت، از بس این حالش بد بود هی اینو تراخوش کنه، مواظبتش کنه، غذا براش درست کنه، سوپ براش درست کنه، بالاخره کار براش میکرد، گاهی هم یه نقی بهش میزد، میگه بابا ما اومده بریم زیارت، تو وقت ما رو گرفتی اینجا، حالا یه خورده آروم باش، من برم یه زیارت بکنم بیام. میگفت نه نرو، اگه تو بری یه وقت من حالم بد میشه. هی میگفت بذار من برم بابا یک سلامی خدمت پیغمبر بدم، یه زیارت رسول الله، این همه را اومدن برای زیارت حرم پیغمبر. این میگفت نه، و بالاخره گوش نکرد، رفت زیارت قبر پیغمبر گرامی اسلام، و بعد برگشت خدمت امام صادق، زمان امام صادق علیه السلام بود. قصه رو برای امام تعریف کرد، امام فرمود قعود و که انده،
اگر نزد این مریض مانده بودی افضل از زیارت و رفتن به مسجد پیامبر بود. اگر مانده بودی و تحمل کرد، ببینید زیارت رسول الله، مسافر آمده، این خیلی مطلب دقیقی است. امیر المؤمنین علیه السلام یک شب مریض شد، تب شدید، خودش میگه، این روایت از خود امیر المؤمنینه، میفرماید اون شب پیامبر اومد خانه ما ماند و مرو در واقع نزد من ماند و پرستاری کرد. امیر المؤمنین نقل میکنه اونقدر تب من شدید بود و اونقدر سخت گذشت بر من اون شب با این بیماری، اما حضور پیامبر در کنار من منو آرام کرد و اون شب رسول خدا وقتشو بین من و نماز و عبادت تقسیم کرد. چون پیامبر نماز شب میدونید برش واجب بوده، قرآن نقل میکند قم اللیل، بلندشو بخوان، و به هیچ وجه حاضر نبودین عبادتهای شبانش تعطیل بشه، اما میگه اون شب یک سری به من میزد، دو رکعت نماز شب میخواند، یک احوال تا صبح، میگه صبح برای من دعا کردند و من تبم یه قدری کاهش پیدا کرد، رسول خدا رفت. این اهمیته. ببینید مریض یه وظیفه ای داره، ما تو روایت داریم سه چیز رو کتمان کنید. کتمان یعنی مخفی کردن. بعضی جاها کتمان بده، بعضی جاها خوبه. مثلا کتمان حق بده، آدم حق رو کتمان کنه. قرآن کریم علماء بنی اسرائیل رو مذمت میکنه که حق رو کتمان کردن، میدونستن پیامبر آخرالزمان نگفتن. کتمان علم بده، آدم یه چیزی بلده ازش بخواد بخل ببرزه، اعلام نکنه. اما یه جاهای کتمان خوبه. حدیث داریم من کنوز البر کتمان المصائب والامراض والصدقه. سه چیز آدم مخفی کنه خوبه، یکی مصیبت، یکی بیماری و یکی صدقه. یه وظیفه مریض داره، شکوه نکنه، داد و فریاد نکنه، به اصطلاح ناشکری نکنه، که الان بحث ما رو وظایف مریض نیست، بحث ما اینه آقای عزیزی که حالا خانومت پاش در رفته، شکسته، بیماری پیدا کرده، دریچه قلب عمل کرده، مجبور دو ماه تو خانه بخوابه، بالاخره این پای تو ایستاده بود، غذا درست کرده بود، ظرف شسته بود، بچه بود، حالا دیگه بیمار که شد کنار نگذار، تندی نکن، از خودت رفتار ناپسند نشان نده. فراوان گاهی به ما میگن آقا همسر ما به موقع خوشی ما به ما خوشه، اما یه وقت خانم شرایطی براش پیش میاد، بیماری به اصطلاح کوتاه مدت یا حتی دراز مدت پیدا میکنه. یکی از مسائلی که در روایات ما روی این خطبه نورانی پیغمبر اکرم روش تأکید شده، من قام عند مریض، کسی نزد مریضی یک شبانه روز بماند حوصله کند، فرمود بعثه الله مع ابراهیم الخلیل. این نکته اول، گفتم سه تا نکته است. نکته دوم، من عاد مریضن، کسی عیادت مریض بره. او بخش اول مال شوهر و همسر و پدر و مادر و بستگان، اما یه وقت نه، یه کسی مریض میشه تو فامیل، فرمود کسی که دیدن مریضی بره به ازای هر قدمی که برمیداره هزاران حسنه برای او می نویسند. دیدن و عیادت مریض، البته یه آدابی هم دارد. پیغمبر خدا به کوچه های مدینه می رفتن، دیدن چند نفر از اصحاب دارن میرن، دستشون هم خالی بود، کجا؟ یا رسول الله فلانی مریضه، میریم عیادتش. فرمود دست خالی نرید، هیچی دستتون نیست شما که عیادت مریض میرید. گفتن چه کنیم یا رسول الله؟ تو این روایت دارد، فرمود موردم تعیین کرد پیغمبر، فرمود سیبی، بهی، ترنجی، عطری. جالبه عطرم تو این روایت هست. حالا همیشه مریض نباید به اصطلاح آب میوه براش برد، یه وقت یه عطر خوب آدم میخره، این مریض به جا افتاده، گاهی بدنش بو میگیره، گاهی نیاز به عطر مناسب داره، گاهی ملافه تمیز آدم براش میبره، یه بفرمایید که لباس خوب میبره، نه اینکه کانونی از مثلا آب میوه ها در کنارش جمع بشه. فرمود سیبی، بهی، ترنجی، عطری ببرید با خودتون. یکی از آداب عیادت. دومین ادبی که تو عیادت داریم اینه، فرمود وقتی دیدار مریض میرید تنفسو فی الاجل، امید زنده بودن بهش بدید. نگو این قیافه ای که تو داری رفتنی است، اوی الرحمن میدی. نه دیگه، تو فکر نکنم. نه بابا. فرمود البته جالب این حدیثا دارد که شما نمیتونید قضای الهی رو تغییر بدید. گاهی واقعا هم این بیماری که این داره پزشکم میگه 5 روز 10 روز ممکنه دوام نیاره، ولی شما ابراز نکنید. فرمود به مریض امید بدید. تا خانومت گفت قلبم درد گرفت، کار تمامه دیگه، برم سراغ همسر دوم. نه، انشالله خدا شفا میده، انشالله بهتر میشی، دعا میکنم، چیزی نیست. امید. فرمود به بیمار در زنده بودن امید بدید. اینم ادب دوم. ادب سوم فرمود از بیمار زیاد سوال نکنید. روایت داریم اصرار بر سوال، خب کی عملت کرد، چطور شد؟ یه بنده خدایی میگه من از بس پرسیدن که چطور شد دستت شکست، دیگه نوشتم زدم بالا سره، هر کی میاد میگم اونجا بخون، من دیگه خسته شدم از بس تعریف کرد. حالا شما ارتوپد که نیستی بخوای دستشو خوب کنی، هر جوری که شکسته یه احوالی بپرس، آقا خدا حافظ شما. ادب سومی که در عیادت بیماره این است که سوال زیاد نپرسید. ادب چهارم کوتاهیه. خیلی آقا دین اسلام کامله. ببینید شما، من یه کتاب دیدم یه آقای نوشته بود، یا شاید هم یه خانم نویسنده شدم نیست، که به اصطلاح این کتاب انتشارات صدا و سیما چاپ کرده، دیدم در این کتاب تحت عنوان آداب بیمار و بیماری چقدر ما روایات دقیق. فرمود نزد بیمار زیاد نشینید مگر خودش بخواد. یه وقت میگه نرید بشینید، مثل اون بند خدا نشه از بس نشستن بلند شد رخت خوابش رو جمع کرد، که آقا خدا منو شفا داد است، برید دیگه، مریض نیست، خدا مریضتون رو شفا داد. گاهی در ارتباط با بیمار اینی که هدیه ببرید، زیاد ننشینید، امید بدید به بیمار، اینا آدابی است که در روایت ذکر شده. سوال زیاد نکنید، اصرار بر نوع بیماریش که چیه، از کجا آمده نکنید. اینم مطلب دوم، عیادت مریض، رفتن به زیارت مریض. سوم، خوب عنایت کنید، این نکترم بگم و بحث و جمع جورش کنم. سومین نکتهی که تو روایت داریم، من سعا فی حاجت مریضن. اول بحث موندن نزد مریض، دوم بحث عیادت، سوم کسی که یه حاجتی از مریض رو برآورده کنه. یکی از رسمهای غلطی که در بین ما هست، اگر کسی از دنیا میره یا یک بیماری بچهش تصادف میکنه میارن تو خانه، اونقدر رفت و آمد و پذیرایی برای صاحب خانه فراهم میشه که بنده خدا بیش از اون مصیبت و داغ و بیمار نگران پذیرایی از مردمه. و این ما تو روایات داریم، اگر کسی از دنیا رفت تا 3 روز براش قضا ببرید. وقتی خبر شهادت جعفر ابن ابی طالب رو رسول خدا به همسرش اسماء داد و نشان بچه های یتیم اسماء رو، عبدالله جعفر، بچه های یتیم جعفر ابن ابی طالب که عبدالله جعفر بود، خواهرش بود، اینا رو نشوند روی زانو، دست تلطف به سرشون کشید و خبر شهادت جعفر رو در جنگ موته آورد برای اسماء بنت امیس. حضرت به دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن دخترم تا 2-3 روز قضا درست کنید، خونه اسماء بیارید، عزاداره، میخواد برای شوهرش عزاداری کنه، گریه کنه، مصیبت داره. این یکی از آدابیست که باید رعایت بشه و توجه بشه در دیدار مریض. فرمود اینی که رفع نیاز، دارویی داره، غرضی داره، کاری داره، وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام آمدن عیادت اسامه. اسامه مریض بود، به بستر افتاده بود. حضرت آمدن یه احوالی ازش پرسیدن، دیدن اسامه ناراحته، گریه میکنه. مرضش هم مرض بیماری احتضار بود دیگه، در حال مرگ بود، حالش نامساعد بود. آقا فرمودن چرا گریه میکنی، ناراحتی؟ عرض کرد آقا 60,000 درهم قرض دارم. ببینید این یه بیماری است که حالا توی مایحتاج خانواده و قرض مانده. گاهی این آقایی که پاش شکسته تو خانه خوابیده، باید دید آقا میشه محترمانه پولی به خانوادش داد. اینی که الان سر کار نمیره، ما داریم خیلی آدم الان تو جامعه که اینا مواد غذایی و زندگیشون روزمره است، حقوق و بیمه نداره. این صبح میاد سر چهار را کار کنه، اگر کارگیرش نیمد اون شب نان نداره. اگه یه ماشین بیزد تصادف کرد تو خانه افتاد، این دیگه نمیتونه کارگری کنه. خیلی هستن بیوه فروش چرخ تعافی داره، واندبار داره باش کار میکنه، بیمه نیست. خب این افرادی که ازشون میاد، افرادی که زمینه دارن، ما بارها اینو گفتیم، امیرالمومنین علیه السلام ضمن این که فقرا سراغش می آمدن، خودشم سراغ فقرا می رفت، در خانه فقرا می رفت، تفقد می کرد. عزیزان من این آیه قرآن رو ببینید، همه تون شنیدید این آیه رو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این بر تو سوره مبارکه بقره آیه 177 توضیح میده خدا چیه. ولکن البر من آمن بالله، بر و نیکی ایمان، نماز، صبر. موارد بر رو تو سوره بقره آیه 177 6 مورد خدا شمرده. در جای دیگر، چون قرآن میدونید ینتق، خود نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام میفرماید این کتاب خدا بعضیش بعض دیگر رو باز میکنه، نطق میکنه، خودش مفسر خودشه، خودش مبین خودشه. این بری که اونجا میفرماید این 6 مورده، در این آیه میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این خیلی نکته ظریفی است. آقا فرمودن اسامه ناراحت نباش، من ضامن 60,000 درهمتو میپرداز. گاهی رفع نیاز مریض. امام سجاد آمدن عیادت مریض محمد ابن اسامه، پسر همین اسامه، مریض شد. آقا آمدن عیادتش، دیدن عین همون قضیه برای پسرش پیش آمده، ناراحت، متأثره. فرمودن چی شده؟ گفت آقا 15,000 درهم قرض دارن. آقا فرمودن من کفیل، قرضتو میپردازم. این 3 محوری که تو این خطبه نورانی رسول خدا آمده، یکی ماندن نزد بیمار، بعثه الله ما ابراهیم الخلیل، من قام عند المریض، کسی نزد مریضی بماند، یوما و لیلا، یک شبان روز محشور با ابراهیم خلیل میشه. دوم، کسی که عیادت مریض بره، حسنات فراوان برش نوشته میشه. تا حتی خوندم روایتو براتون، امام صادق فرمود بالاتر از اینه که تو زیارت پیامبر بری، این رفیقتو رسیدگی میکردی. و سوم، کسی که سعی در رفع نیاز بیماری بکند، حسنات فراوانی در زندگی او ثبت میشه. اینا تأکیدی است که اسلام، عرض کردم اسلام آیین مهرورزی است، آیین دوستی است، آیین محبت است. شما سوره حجرات ببینید چقدر تأکید میکنه غیبت، تمسخر، استهزا، سوء زن، اسم بد بر هم گذاشتن. ما یه مقداری آقا باید مبانی قرآن و روایاتمون رو کاربردی کنیم، باید یه مقدار تو زندگیمون پیاده کنیم سیره معصومین. من بارها گفتم تو منبرا، ما انقدری که به مصائب معصومین و فضائل معصومین پرداختیم، به معارف معصومین نپرداختیم. اونم باید بهش پرداخته بشه، هم مصائب هم فضائل. اما شما هزاران فضائل از امیرالمومنین نقل کن، که هزاران فضائل هم دارد، فضائل امیرالمومنین قابل شمارش نیست. مناقب ابن عساکر نوشته، خصائص نسائی نوشته، ده ها کتاب نوشته، اما امیرالمومنین با هزاران فضائل، خب من چقدر پیرو به امیرالمومنینم؟ مگه نفرمود اعینونی به ورع و اجتهاد، منو با تقواتون با عملتون؟ مگه نفرمود تأسو به ما به پیغمبر تأسی کنید؟ المتأسی به نبیکم از کلمات حضرت نهج البلاغه است. فرمود مؤمن باید متأسی به پیغمبر باشه. تأسی به پیغمبر تأسی به سیره رسول خداست، معارف اهل بیته. علاوه بر فضایل و مصائب، معارف، معرفت و آگاهی نسبت به زندگی و سیره معصومین علیهم السلام، که حالا ما سعیمون تو این چند شبی که محضر شما بودیم بر این بود که بتوانیم بخش هایی از این معارف رو خدمت شما بگیم. خدایا به عظمت رسول الله، پیامبر رحمت و مهربانی و مهرورزی، پیامبر دوستی و پیامبری که در مقابل دشمنان محکم و برای دوستان مهربان بود، خدایا به همه ما مهربانی و دوستی، الفت، عنایت بفرما. خدایا همه بیماران رو شفا عنایت بفرما، به همه بیماران صبر عنایت بفرما. خب روزه امشب رو هم اجازه